أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سجما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سؤالی فرستادن، یه اشکالی فرستادن از طبقه خانم ها. گفتن که گاهی یک کسانی به جلسه می آیند که چادر مشکی دارن و پوشیدن، اما روسری رنگیشون از زیر چادر مشکی بیرونه. این خب ممکنه مشکل ایجاد کنه. این اگر این روسری رنگی زینت حساب بشه برای اون خانم، آشکار شدن زینت خانم ها جایز نیست. معلومه؟ آشکار شدن زینت خانم ها جایز نیست. این یک. اگر صورت را، این ابرو را و بخش های دیگر صورت آرایش بشود و بیرون از چادر باشد، اگر صورت کاملا از همه انواع آرایش پاک باشه، هیچ آرایشی در صورت وجود نداشته باشه، این در این مقدار ممکن است گردی صورت جایز باشد. ممکن است، یعنی بعضی از فتاوا ممکن است بیرون بودن گردی صورت، فقط گردی صورت، اون مقداری که در وضو شسته میشه چه مقداره؟ بنابراین اگر زیر گلو بیرون باشه نمیشه، فقط اون مقدار گردی صورت که در وضو باید شسته بشه و گردی صورت، این مقدار. اگر این مقدار بعضی از فتاوا ببینید مرجع شما چه میگوید، اگر اجازه میدهد گردی صورت را، اون گردی صورت بدون هیچ گونه آرایشی. بنابراین اگر ابروها آرایش شده باشد، این تراش خورده باشد و و و، اون وقت این صورتی که پوشیده نیست جایز نیست. این دوم. دست خانم ها یه وقت انگشتره، حلقه است، یا مثلا به یکم بالاتر، مثلا پوشاندن زینت های مثل حلقه انگشتر، علنگو، اینا هم دست تا سر مچ، تا سر مچ طبق اون فتوایی که گفته گردی صورت باز باشد جایز است، نگاه کردن شما جایز نیست تا اون این مقدار باز باشد. اگر هیچ گونه آرایشی نداشته باشد، طبق بعضی از فتاوا، بعضی از آقایون هم این مقدار هم احتیاط میکنن، به اون کار نداریم، بنابراین این مقدار که گردی صورت باز باشد تا سر مچ دست ها هم باز باشد مانعی نداره، به شرطی که توش هیچ گونه آرایشی نباشه. اگه ناخونا، حلقه، انگشتری و علنگو باشه و اینا دیده بشه، باز اینا میشه حرام، جایز نیست. گاهی دست، آستین معمولی لباس، آستین معمولی لباس میره بالا، بخشی از ساعد دست دیده میشه. در این صورت چطوره؟ جایز نیست، چون تا اینجا جایز بود. اگر هیچ گونه آرایشی در این مقدار از دست نباشه جایز است، اما یه ذره میره بالا میشه ساعد، دیگه جایز نیست. پس بنابراین خانم اگر لباس میپوشه، یه آستینی بپوشن که درست سر ساعد کاملا بسته باشه که نره بالا، و دستون از چادر میاد بیرون. این زنه که اینجا میاد زن مؤمنه، یار جایی دیگه فرق میکنه، زن مؤمنه، زن مؤمن این جهات رو مواظبت کنه. نمیفهمم. جوراب سابقا من یادم هست که خانم‌های پوشیده میخواستن یه مجلسی برن، تو اون مجلس مثلا جوراب رنگی بپوشن، جوراب نازک بپوشن، اینو میپوشیدن، یه جوراب مشکی روش میپوشیدن تا برسن به اون مجلس. توی اون مجلس که دیگه هیچ مردی وجود نداره، این جوراب مشکی رو در می آوردن، با جوراب مجلسی بودن. اما اون جوراب مجلسی نمیاد، نمیتونه بیاد از خونه بیرون تا مجلس روزه. گفتن جوراب تا لب مچ می پوشن. خب یعنی من خودم هیچ کدوم ندیدم، خانوما نقل می کنن، نقلش از طریق خانم هست. بعد حالا فرض میکنیم حتی شلوار میپوشن، اما یه جوری نباید باشد که مثلا میخواد سوار ماشین بشه یا پیاده بشه بخش از پاش دیده بشه. این باز مراجع روی پا رو اجازه میدن، اما باز نه یه ذره بالاتر. پس پوشیدن جورابم کاملا باید حفظ بشه، مراقب بشه. دوستان ما گفتن یه تظاهرات بود، مربوط بود مثلا به یه دسته های از کسانی که مثلا میگن ما متعهد امر به معروف و نهی از منکر هستیم. مثلا بعد از نماز جمعه اینها تظاهرات کردن، اومدن تو خیابونا، اما خانم‌های این دسته با آقایون این دسته با هم میگن، میخندن، راه میرن. چه دو میشه؟ یه مرد نامحرم با یک خانم نامحرم فقط در حد حرفای جدی، لازم، جدی، لازم، اونم با حفظ این که من آیا به صورت اون میتونم نگاه کنم طبق فتاوا، صورت اون چه جوره، آیا زیر چونهشم پیداست. دیگه نمیشه. حالا اگه عنوان امر معروف نهی از منکر رو خودشون داشته باشن دیگه میشه خیلی بدتر. پس اینا سابقا بوده در دین ما، بر ادیان جدید اینا برداشته شده. در اصل حکم شرعی شوخی نداره. آقا یه امر معروفی ما داریم که تو خونمون باید انجام بدیم. یعنی شما جوان هستی، نسبت به همشیرت، نسبت به خواهرت، نسبت به والده مادرت، اگه میبینی یه کمی گوشه و کنار از این مسائل وجود داره، آدم میگه، با زبان خوب میگه، تکرار میکنه. گاهی حرفی رو شما به یک خانوم میسپری، اون خانوم اون حرف رو حتما به نتیجه میرسونه. مثلا بناست به شوهرش مطلبی رو بگه، صبح ساعت 6 وقت بعد از نماز میگه، ساعت 7 ساعت وقت صبحانه میگه، ساعت 7 و نیم وقتی که ایشون داره از خونه میره بیرون میگه، بعد یه ساعت بعد تلفن میکنه به اداره میگه، ساعت 8 میگه، ساعت 9 میگه، ساعت 10 میگه، ساعت 11 میگه. اینجور شما یه معروف نسبت به اهل خونتون خیلی دم دسته، هیچ خطری برات نداره، مگر اینکه مثل اون دوستمون که خانومش کتکش میزد، گاهی میوردش تو کوچه میزدش. نه در اون درمونده نبودا، درمونده نبودا که بخواد مقابله کنه. صلوات بفرستید. الله صل وسلم على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید و سخن به ثواب بگویید. سدید یعنی ثواب، قولو قولن سدیدن یعنی ثواب سخن بگویید. اگر این دو مقدمه را عمل کنید، یصلح لکم اعمالکم، خدا اعمال شما را اصلاح می کند، خدا اعمال شما را اصلاح می کند. و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را میامرزد. حالا به بقیه آیه نمیپردازم. خب ببینید، ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی همه وظایفتون رو عمل کنید. کسی از خدا میترسه، دستوراتش رو عمل میکنه. خیلی روشنه. دو دو چهار تا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. هر کس که خدا را قبول داره، نه هر کس که خدا را قبول داره، هر کس که به خدا ایمان داره، هر کس که به قیامت ایمان داره، قیامت را قبول داره. نید قبلا هم مکرر هی عرض کردم، اصلا فرض نداره من قیامت را قبول دارم راحت دروغ میگم، اصلا نمیشه، فرض نداره. کسی که راحت دروغ میگه، مشکل در اصل ایمانشه. یعنی جدی، واقعا به طور جدی باید فکر برای خودش بکنه. من خیلی به راحتی میتونم دروغ بگم، خیلی به راحتی میتونم به نمیشه. من ایمانم مشکل داره. خب ایمانم مشکل داره، من ایمان دارم، نماز میخونم، روزه میگیرم، مثلا حج میرم، خیلی کارا رو انجام میدم، اما گاهی هم دروغ پیش میاد، شد دروغ میگم، خیلی هم اوقاتم تلخ نمیشه. این معلوم میشه در ایمان، ببینید در ایمان خدشه داره، در ایمان مشکل داره. اگه کسی در ایمان مشکل داره، دم آخر شیطون رهاش نمی کنه. اون مقدار ایمان دیگه هم که داره میگیره، آدم بی ایمان از دنیا میره. یعنی ممکنه یه همچی خطری بر آدم پیش بیاد. اگه من در ایمانم سستی وجود داره، در بخش از ساختمان ایمان من خرابی هست، یه وقت یه حادثه بزرگ پیش میاد، یه امتحان بزرگ پیش میاد. اگه امتحان بزرگ پیش اومد، ساختمان فرو می‌ریزه. مثلا فرض کن این ساختمان زلزله دو ریشتر رو تحمل میکنه، اما چهار ریشتر شد فرو میریزه. نه خیلی طبیعیه. اگر من مشکل ایمانی دارم در این حد که من دروغ پیش میاد میگم، اگه سود داشته باشه میگم، این من به طور جدی مشکل دارم. این که به طور جدی مشکل دارم، پس خطر این که یه روزی کل ایمانم از دست بره زیاده. عرض که اگه امتحان سخت پیش بیاد، آدم ممکنه پس بر نیاد. با چگاه کنه آدم؟ این حد اقله. دیگر دقت کنید، حد اقله. این که شما یه حدی از ایمان داری که قبوله، ایمانی داری که توش خدشه نیست، میذارن تو ترازو، میپذیرن به عنوان ایمان. این است که کوشیده ای هیچ گناهی تو زندگیت نباشه. یعنی ممکنه امروز نباشه ها، آدم باید بکوشه تا من زندم اینو برسم، این حد اقله. چون ممکنه است اون لحظه آخر اون یه ذره ایمان منم از من شیطون ببره و من خدای نکرده بی ایمان از دنیا برم. وقتی بی ایمان از دنیا برم سخت میشه. پس در این فرصتی که نید، یه فرصت ما داریم دیگه، الان همون فرصت داریم. فرمش همین رو میگه تا دستتون بازه، وقتی میرسه که دست آدم میبندن، وقتی آدم میخوان توی کفن بگذارن دستش میبندن، قبل از اینکه دست بسته بشه اونو ایشون نفرمودن، اینو فرمودن تو دنیا دستت بازه، تو آخرت رفتی هیچ، بینی یک کلمه، یک قدم، یه ذره حرکت دیگه نمیتونه بکنه، دیگه در اختیار خودت نیستی. از این دنیا که آدم میره هیچی دیگه در اختیار خودش نیست. کار قبرن کرده بودی؟ کرده بودی. نکرده بودی؟ تو هیچ خبری نیست. میگم تو دست بازه ای کاری بکنید. الان تو دست بازه مهلت ما هممون داریم. الحمدلله شکر خدا الان هممون زنده ایم. این فرصته. این فرصت هم میکوشد که اگه من عیب دارم، عیبای این مرحله اوله ها، مرحله اول عیبای منه، این مرحله اول عیبامو یک جوری کاریش بکنم. مثلا من عادت داشتم گاهی دروغ میگفتم، اینو سعی میکنم با خودم ور میرم، با خودم دائما تلقین میکنم و و ببینید و از خدا کمک میگیرم، از خدا کمک میخوام، هی التماس میکنم کمک کنه من بتونم پس دروغ گفتن خودم بر بیام، پس چشم خودم بید، از همه لغزنده تر، از اعضای بدن آدم از همه لغزنده تر چشم آدمه. سعی میکنم، یه روزه نمیشه، وقتی عادت کرده ام، وقتی عادت کردم یه روزه نمیشه، باید با خودم کل و کشتی بگیرم، هی به درگاه خدا التماس کنم که کمک کند من بتونم. اگه عادت داشته باشه آدم به گناه سخت، نشانه همون سستی است که عرض میکنم در ایمان آدم سستی وجود داره، یا گناه اعتیاد آدم داره در یه گناه. خب بله، فرمودن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید. خدای متعال از کسی که ایمان دارد توقع داره، نمیگه مثلا توقع داره، اصلا خود ایمان اقتضاش اینه، حکم ایمان. من اگه ایمان دارم حکمش این است که چشممو کنترل میتونم بکنم، زبانمو میتونم کنترل کنم، گرسنمه به یه غذای مشکل دار رسیدم میتونم کنترل کنم. ماه رمضان همه ماها خب گرسنه، میگه مثلا ظهر گرسنه شدیم، حالا تابستونم باشه تشنم شدیم، اما خب توی یخچالم مثلا چندین جور غذا هست، آب خنک هست، نمیریم. این ایمان نمیگذاره من برم. میگن هیچ کسی، هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ کسی نمیبینه، من اگه از خدا نترسم، ببینید این خاصیت ایمانه، نمیگذاره. این خاصیت باید تو همه بخش‌های زندگی من باشه. امکان نداره یک کسی از خدا بترسه، دستش به سوی به روی زنش بلند بشه، امکان نداره. من از خدا میترسم. خب خیلی از اوقات خانوما ضعیفترن، جسهشون ضعیفتره، وقت مرد حالا یه ذره قویتره زور بگه نمیشه، این با ایمان نمیسازه. خب عرض کنم که خدای متعال توقع داره، خود ایمان اقتضاش اینه، خاصیتش اینه که از من حداقل از تقوا را طلب میکند. حداقل از تقوا همینایی بود که عرض کردیم، دروغ دیگه نیست، چشمم آزاد نیست، زبونم آزاد نیست، هر حرفی نمیزنم. من دیدم در محل مالو خیلی سال پیش گذشته بود، یه کسی که ما هر وقتی دیدیم منظم مرتب بود و آدم محترمی بود، و اما اون روز دعوا شده بود، دهن باز کرده بود و میگفت نمیشه، من از خدا میترسم. نید فحش جز گناهان کبیره است. اگه جز گناهان کبیره باشه نمیشه دیگه، با ایمان نمیسازه. خب چی عرض کردیم؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای کسانی که ایمان دارید، اگر ایمان دارید، ای کسانی که ایمان دارید، اگر ایمان دارید، یعنی توی چیزای عرفی ما هست میگن که این آقا استادت بود، معلمت بود، چرا احترام نکردی؟ شما مثلا به پسرت میگی توی کوچه، مثلا توی خیابون برخورد کردیم به معلمش که شما میشناسی که این معلمش بوده، این سلام خیلی ساده کرد، میگه خب این معلمت بود، چرا احترام نکردی؟ میگن تو ایمان داشتی، چرا مواظبت نکردی از خودت؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. کسانی که ایمان دارید تقوا داشته باشید، این حداقل. خب بعد میفهمه قولو قولن سدیدن، سخن به ثواب بگویید، ترجمه آیه اینه. خب سخن به ثواب بگویید جزء تقوایی که من واجب است، لازم است داشته باشم. خب سخن درست گفتن جزءشه دیگه، من مگه نباید مواظب چشمم باشم، گوشم باشم، زبانم باشم، دستم باشم؟ خب زبان یه بخششه، پس آدمی که با تقواست مواظب زبونش هم هست، یعنی حرف درست میزنه. پس چرا این دو مرتبه تکرار کردن؟ وقتی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این اتقوا الله این حرف توش بود، چرا اینجا تکرار کردن؟ حالا شاید به این دلیل باشد که سخن گفتن خیلی مهمه. یادتون باشه مثلا شاید هم مکرر عرض کردیم که فرمودن که 27 تا گناه کبیره به عهده زبانه. چشم اگه بشموری نمیدونه مثلا 4 تا میشه، 5 تا میشه، گناه بیشتر به چشم ممکنه نباشه، اما برای زبان 27 تا هست. به این دلیل گفتن که مواظب زبونتون باشین، که این مهمترین بخشه از اون تقوای منه. یا این که نه، یک چیز دیگه ای میخوان بگن. ما احتمال میدیم که یک چیز دیگه ای میخوان بگن که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر نظیر این آیه در اوائل تفسیر المیزان که همچین سخنی فرموندن، قولو قولن سدیدن یعنی درست رفتار کنید. درست رفتار کنید یعنی چی؟ یعنی آنچه میکنید ثواب باشد. آنچه میکنید ثواب باشد یعنی چی؟ الان مثلا من دارم خدمت شما هستم، خب بایستی با شما دارم صحبت میکنم به صورت شما نگاه کنم، دستورم هست. خود پیغمبرم میفرمودن که تمام کسانی که مخاطبش بودن نگاه میکرد، یک کسی رو بیشتر از اون کسی دیگر نگاه نمیکرد، تقسیم میکرد، تقسیم میکرد لحظات خودش را، نگاه های خودش را تقسیم میکرد بین تمام کسانی که مخاطب او بودن. یه دستور، دستور اخلاقی، یک عمل اخلاقی پیامبر میکرده، دستور برای ماست که در زندگیمون هم اینجور رفتار کنیم. اگر با یک کسی داریم صحبت میکنیم تو صورتش نگاه کنیم، اگر دو نفرن به دو نفر یکسان نگاه کنیم. مثلا یه نفرش با من بیشتر دوسته، به اون بیشون بیشتر نگاه نکنم. لذا میگن که هر کس خدمت پیغمبر بود فکر میکرد او عزیزترین کس برای پیغمبره. مثلا این ایشون با من رفیق تره، اون یکم همین فکر میکرد، نفر سوم همین فکر میکرد، یه جوری رفتار میکرد. حالا درست، پس ببینید من اگر به همه دارم یکسان نگاه میکنم، دارم یک کار درست میکنم. اگر از من سوال کنن روز قیامت که چرا اینجوری نگاه میکردی، میگم آقا دستور اخلاقی چنین بود. اگر من به شما رسیدم و از شما زودتر به شما سلام کردم، اگر من سوال کردم که چرا زودتر سلام کردی، دستور بود. پس ببینید پیش سلام شدن بنده به شما یا شما به یک کسی دیگری، اگه آدم دو نفر به هم رسیدن، بهتر است که آدم پیش سلام بشه دیگه به کسی که باهاش معاشر میخواد باشه، میخواد برخورد کنه. ببینید دستوری است که در مورد این عمل آمده. من میتونم روز قیامت جواب بدم که چرا پیش سلام شدی؟ من میگم به این دستور، به این دلیل. مثلا جلو پای پدرم بلند شدم. آه چرا جلو پای پدرت بلند شدی؟ ایشون وارد اتاق شد، شما نشسته بودی وقتی ایشون اومد، شما باید بلند شی جلو پاش. چرا بلند شدی؟ من سر کامپیوترم بودم، داشتم مثلا کار میکردم، اما پدرم بود، دستم هم روی کامپیوتر مود و بلند شدم. این دستور بود، طبق دستور. پس عمل من ثواب بود. این ثواب یعنی درست. اگه زندگی آدم بشه عمل ثواب، این نتیجه که بعد میخوام بگیم در میاد دست باشه. اما چقدر از زندگی ما ثوابه؟ ثواب نه با سه نقطه، با ساعت، یعنی درست. من تمام نگاهام درسته، تمام حرفایی که میزنم درسته. اگه آدم اینجا به اینجا برسه، این نتیجه که میخوام بگیم از توش در میاد. یه آرزوی همه ماها داریم، این که نماز بخونیم، نماز درست بخونیم. همه ما آرزو داریم دیگه، نماز بخونیم، نماز درست بخونیم، حواسمون پرت نباشه. میگن خب آقا رفتار و اعمال تو همش رو حساب شده انجام بده، قلقلن صدیدن، هر کاری میکنی سعی کن بکوش که عمل درست باشه، یعنی عملی باشه که روز قیامت ازش سوال کردن بتونی بگی، بتونی دلیل براش بگی. اگه تونستی، قرآن میگه یصلح لکم اعمالکم، عمل شما رو خدا درست میکنه. شما زورت نمیرسه نمازت خودت درست کنی. من سوال میکنم از جمعیت حاضر در برابر بنده که کی نمازش رو درست میتونه بخونه؟ همون خبر داریم، یعنی نماز خودمون که خبر داریم. میخوایم نمازتون درست باشه، به اعمالت برگرد. از صبح که از خواب بلند شدی، هر کاری میکنی، یه کاری میکنی که میتونی جواب بدی. این یه کاری زحمت داره. اگه آدم 10 سال 20 سال کار بکنه که به اینجا برسه، میارزه. 30 سال کار کنه که به اینجا برسه، میارزه. اگر دیدید اول گفتن که آقا مواظب رفتار اعمالت باش، توش گناه در نیاد. یه چیزی نباشه که روز قیامت یه خطو بگیرن چرا این کارو کردی. مثلا مثال دروغ گفتیم دیگه، چرا دروغ گفتی؟ دروغ من نمیتونم جواب بدم. خب این مرحله اول. از این مرحله اول که من گذشتم، من میکوشم عملم درست باشه. عمل درست اونی بود که من میتونستم جواب بدم براش، میتونستم جواب بدم. اگه میتونستی جواب بدی، بدون حتما نمازت درسته. لازم من به خودم فشار بیارم برای اینکه حواسم تو نماز جمع باشه؟ نه، لازم نیست. همین گفتی الله اکبر، هیچ چیزی به خاطرت نخواهد آمد. یه نماز درست خواهی خواند. راه حل همگانیه، هیچ اختصاص به هیچ کس هم نداره. بنده اینجور عمل کنم میشه، نصفشو عمل کنم، نصف نماز مال خودته، گاهی بکنم گاهی از نماز مال خودته. از صبح که از خواب بلند شدی تا الان که الان بنده خدمت شما نشستم، نگاه من میکنم اینم در طول این مدت هیچ دروغ نگفتم، باریکالله، این خیلی خوبه. اما اعمال چند اندازه درست بوده در حدی که من میدونستم جواب بدم؟ میگن این نهار رو چرا خوردی؟ چرا ساعت یک نهار خوردی؟ سوال میشه، من میتونم جواب بدم. برمیگرده به این که اعمالی که من انجام میدهم لازمه، من این عملی بوده لازم بود انجام بدم. مثلا مثالا پدرت اومده تو اتاق، باید جلو پدرم بلند میشدم. به زن و فرزندم باید مهربانی کردم، لازم بود انجام بدم. مثلا باید بچه‌مو می‌بردم مدرسه، می‌کوشتم یه مدرسه خوب باشه بچه‌م. این یه مسئله است. اونایی که پدرن بکوشند هر جای بچه‌شون نذارن. بعضی از مدارس مشکل داره، بچه نابود میشه. نمیتونم توضیح بدم. خب من لازم بود برم قرض کنم، فرش زیر پامو بفروشم، بچه‌مو بذارم. ببینید لازم بود، من زیر مثال دارم میگم، فرش زیر پامو بفروشم، بچه‌مو بذارم یه مدرسه خوب. این لازم بود، هر کار لازم بود دیگه میشه کار درست. آدم باید بکوشد که هر کاری میکنه کاری باشه. حالا اینجا عرض کردم به لفظ لازم بود، وظیفمه، این کار وظیفم بود انجام بدم، این کار وظیفم بود. اگه وظیفت بود کارت درسته، اگه کارت درسته بدون نمازت هم حتما درسته. من و شما مزه نماز رو نچشیدیم. اگه مزه نماز چشیده بودی حاضر بودی که خودتو بکشی، یعنی اینقدر زحمت بکشی خودتو بکشی که نمازتو درست کنی. السلام علیک یا ابا عبدالله.